سلام، من علیرضا شیری هستم. برای شما در گوش نوش از زندگی عشق پیروز شدن و شکست خوردن و دوباره برخواستن چیزایی که یاد گرفتم و میگم. در مدتی که توی میهن عزیز اومدم و یک بار دیگه دارم با زاویه جدید به مسائل نگاه میکنم، متوجه شدم که بعضی چیزها هستش میتونه زندگی ما رو خیلی بهتر کنه. ببینید بچه، این بحران ها به هر شکلی که هستش عمر ما رو، به هر حال زندگی ما رو در بر گرفته و ما بخشی از زندگیمون رو با اینا خواهیم گذروند. مثل خیلی چیزایی که قبلا هم بود و فکر میکردیم که خدای چجوری از پس این برمیاییم، اسم نمیبرم چون چیز شخصیه، ولی نگاه شخصی نسبت به اتفاقات کلانی که توی کشور میافتاد در دوران نوجوانی من، جوانی من، میان سالیم همجور داره رخ میده و همیشه انتهاش نحوه تعاملی که بین من تو و این دنیای بیرونی هستش فردیت ما رو میسازه، یعنی مشخص میکنه که ما کی هستیم و چگونه خواهیم شد. من اینجوری فهمیدم که منم خیلی تأسف میخورم که بعضی چیزا تو کشور هستش، اتفاقایی که میفته خیلی منو متأثر میکنه و آخرش فهم میکنم که هر جور دیگه هم که باشیم این اتفاقات به نوعی دیگه احتمالا رخ میده و چیزی که نمیتونم خیلی دستش بزنم و خیلی هم خب هرسشو نخورم بسه دیگه، چقدر بخواب بابت مثلا فلان مسئول فلان حرفو میزنه گوش تن آدم میریزه، ولی نمیتونم کاریش بکنم. کاری هم که بقیه میگن بکنید، یعنی بریزیم و آتیش بزنیم و فلان، این هم نه، واقعا این چیزی نیستش که من فکر میکنم راه حل هم کشور من باشه، چون هر بار این اتفاقی که میفته کشور ما لطماتی میخوره که نمیشه جبرانش کرد. خب پس مدل ذهنی من این است که با پذیرفتن اینکه این مسائل هستش چجوری میتونم درست در زندگی کنم، چجوری میتونم اخلاق داشته باشم، چجوری میتونم عوضی نباشم. بد شروع کردم نه؟ فهم کنم بعد مثبت تر شروع میکردم، شدم تحت تاثیر بیداری نصف شب و کاری که میکردم. الانم که دارم براتون این بحث رو ضبط میکنم، بله دیگه ساعت الان 5 خورده یه صبح، اجازه بدید که یه نکته ای رو براتون بگم، این شاید به کارتون میاد. بچه ها میشه خدمات رو جدی بگیرید؟ میشه شماهایی که تو کار خدمات هستید، یعنی دارید یه خدمت میکنید از حیث این که مثلا مهندسید، حساب دارید، معلمی، دکترید، یه تکنیسیان هستید که مثلا فرض کنید عیب یابی میکنه، یک آتش نشان هستین، یک افسر پلیس هستین که دارید در واقع خدمات ارائه میکنید، میشه خواهش کنم که برای اینکه حال خودتون بهتر باشه به من اطمینان کنید و این چیزایی که میگم رو جدی بگیرید، خدمات رو جدی بگیرید، بچه‌ها جزئیات رو جدی بگیرید. یک کار خوب انجام دادن، یک تعمیر درست انجام دادن، یک برخورد درست انجام دادن علی‌رغم تمام مسائلی که ما داریم، یعنی ممکنه تو با زنت حرفت شده باشه، بچت تو یک شرایط نامناسب فیزیکی باشه، ممکنه که مشکل پرداختی داشته باشی برای قبوز خودت، من اینا رو همه رو فرض میگم به عنوان واقعیت هایی که تو زندگی همه ما وجود داره، هممون مسائلی برامون پیش میاد و این ذات زندگیه، یعنی اون حال خوب، اون یه بارم قبلا براتون گفتم اون خوشوقتی، اون وقت خوش، اون اوقات خوش رو فراهم کردن اتفاقات سیالیه، یعنی نمیشه مثلا سیستمی طراحی کرد که مثلا همجون بدون وقفه حال آدم خوب باشه، همیشه اتفاقات میفته، یعنی ذات زندگی اینه، یه چیزی تو خانواده رخ میده، یه چیزی تو سلامتی آدم رخ میده، یه چیزی تو اصلا محیط بیرونی داره رخ میده که باعث میشه آدم به حال هیچ حالت ثابتی نداشته باشه، نه در حالت خوبش آدم ثابته، نه در حالت بدش ثابته، این ذات زندگیه. و اون موقع قبلا هم گفتم نقد حالش رو ببرید اگه یه چیز خوبی دارید، اگه یه محفلی هست با مادر بزرگ نشستین و دارین جوک میگین و میگین میخندین، نقد حالش رو ببر. معلوم نیست دفعه بعد مثلا همه چی اوکی باشه که شما کیفش رو ببرید. توجه کردین؟ حالا میخواستم بگم که اگه میخواین حالتون خوش باشه علیرغم همه مسائلی که برای ما پیش میاد، خدمت کردن رو جدی بگیرید و درست و خوش اخلاق انجامش بدین. یه مثالی میخواستم براتون بزنم. رفته بودم یه دستگاه DVD پلیر داریم ما تو خونمون و این از این پورت HDMI بهش میخوره، اون مادگی که HDMI داخلش میره اون خراب شده بودش. حالا این که پیدا کنی یه مرکزی که این سرویس انجام بده و معتبر باشه این حرفا، بالاخره من رفتم اون مرکز معتبر رو برای اون برندی که این مارکو داشتم پیدا کردم. رفتم اونجا و حضوراً ازشون خواهش کردم که این میدونم مشکل چیه و دقیقاً هم اینو گفت. اونم نگاه کرد، یه آقای تقریباً مسنی هم بود، نگاهش کرد گفت آره من برات عوضش میکنم و امروز هم بهت میدم. لطف کرد و بهم داد. خب پس چیه کلا یه دونه پورت اجتماعی باید عوض بشه، یه قطعه است میارن دوباره جایگزین میکنن. آوردم خونه، حالا زمانی که صرف شده و هزینه مثلا به حال سنگینش هم هیچ، آوردم خونه میبینم که نه اصلا یه عیب دیگه پیدا کرده. یعنی اصلا سیدی که دوش میذارم در سیدی بسته نمیشه، دیویدی که میذارم اون تون به اصطلاح جا دیسکیه، دیسکی اصلا نمیره تو. ببین میخوام بگم اگر اون آدم بعد از اینکه این کارو کرد، اون قطعه رو عوض کرد، یه تست میگرفت اونجا، یه دونه DVD میذاش ببینی با HDMI پخش میشه، دیگه این اتفاق نمیافتاد که من مستعصل بشم دوباره مثلا باشم احتمالاً مثلا یه روز دیگه بعد وقت بذارم ببرم اینو. میدونی واقعیت اینه که اگر ما خدمات رو جدی بگیریم، همه افراد میتونن در وقتشون، در سرمایهشون، در اعتمادی که به هم دیگه دارن ایستاتر و ماناتر بشن. باز در مورد جدی نگرفتن خدمات، من همین الان دوباره تأکید میکنم، اگر شما صاحب کار هستید و تعدادی پرسنل دارید و پرسنل شما دلیلی نداره که از تلفن و موبایل استفاده بکنن در حین انجام کارشون، قطعا ممنوع کنید استفاده از موبایل رو. آدم ها به شکل اعتیاد آور در زمان کارشون موبایل استفاده میکنن و این بسیار برای من تعجب آوره. به عنوان کسی که از خدمات اونا استفاده مثلا میکنم، آخرین مثالش اینه که رفتم و داروخانه و خب یک مجموعی از داروهای عجیب غریب گرفتم، توی نسخم بوده، هیچ کدومش نمیشناختم. علی رغم اینکه شما میدونید من طبیب هم هستم و ناآشنا با فارماکولوژی و داروها اینا نیستم، ولی واقعا این برند رو هیچ کدوم نمیشناختم. رفتم، خب اون نسخه پیچ خیلی جوانه، دمش گرم، خیلی جوانه تیز و بوزی بودش، رفت و دارا رو آورد و طرز استفادهش رو دونه دونه برام شرح کرد و اینا، خیلی عالی. ولی من احتیاج داشتم که در مورد عوارض دارویی و طرز مصرفش اطلاعات دقیق تری داشته باشم و این کمترین انتظاری که از یک دکتر داروساز در داروخانه هستش. و یعنی که کار اون که نمیدونم جمع زدن عدد، نمیدونم چه میدونم 5000 تومان استامینوفن، نمیدونم 3000 تومان فلان دارو نیستش، که کار اون اینه که اگر سوالی داره اون در واقع مراجعه در مورد داروها یا یه حداقل اطلاعاتی که لازمه رو در اختیارش بذاره. در حالی که من دیروز در منطقه بالا شهر تهران وقتی که از دکتر اومدم بیرون، رفتم دیدم که وقتی به این خانم دکتر گفتم ببخشید میشه طرز مصرف این دارو واسه من یه مقدار توضیح بدین چون زیادم و من کاملا گیج میشم، خیلی با بی‌حوصلگی منو نگاه کرد و سرش مشغول موبایلش بود و تلگرامش رو میتونستم ببینم تو تلگرامشه و با یه حواس غیر متمرکز در مورد یکی از مهمترین مسائل زندگی یک مراجع یعنی سلامت، ایشون شروع کرد نوشتن روی این پاکت ها و جعبه ها که مثلا این سه بار در روز اینو اینجا باید بزنی، اینو باید اینجوری کنی. گفتم میشه برای من شفاهی بگید که اینا رو باید چیکار کنم و مراقب چه چیزایی باشم؟ آیا ممکنه تداخل داری باشه که من حواسم بهش نیست؟ اینجا یه حوزه مشترکه بین طبیبی که اینو تجویز کرده و در واقع دکتر داروسازی که داره به شما دارو میده. این دوتا با هم کمک باید بکنن که تو دارو تو اشتباه مصرف نکنی. شما حتما میدونید که عوارض دارویی خودش بحث مفصل بلکه مفصلتر از خود بیماری هست الان تو دنیا. پس اضطراب یک آدم مثل بنده خیلی اضطراب غریبی نبود. وقتی ایشون با بی‌حوصلگی داشت مینوشت و بهش گفتم من نیاز دارم اینا رو کم بشنوم، یکم برام توضیح بدین، با یه حالت طلبکاری گفت دارم می‌نویسم براتون دیگه. گفتم نه، من می‌خوام بشنوم یکم. و من متوجه شدم یا اون آدم بی‌سواد بود یا شعور نداشت. این خیلی عجیب بود برام، چون وقتی بهش گفتم من خودم طبیب هستم، گفت از شما انتظار نداشتم. یعنی چی؟ تو چی کار داری؟ تو باید سلامت من برات مهم باشه، نه موبایلت، نه اون آشغالی که اون تو میخونی که باعث شده مغزت این طور بشه که آدمها رو بشه که یک دستگاه پرداخت کننده پول ببینی. فرقم نمی کنه تو از من، تو و اون مجموعه از من چه بودم 1,600,700 تومن پول دارو من بهتون دادم. این انتظار عجیبی نیستش که یکم وقت بذاری و گوش کنی حرف من رو. سخت نیست، دسترسی به اطلاعات الان برای همه فراهمه، منم با یه سرچ ساده میتونم بفهمم، ولی من میخوام چیز بزرگتری به شما نشون بدم. نقص وحشتناک خدمات در اکثر لایه‌های خدماتی کشورمون، چه در سازمان‌ها چه در کمپانی‌ها. من به معنی من انتظارم یه چیز 100% نیست، هیچ کس نمیتونه، مجموعه منم نمیتونه 100% پاسخگو باشه، ولی تک تک آدمایی که در واقع مخاطب شما هستن، مشتری شما هستن، کاستمر شما هستن، اونها باید شنیده حداقل بشن، شنیده بشن و نهایتش مثلا یه پاسخ دهی و این و تأکید بر این هستش که هم شما مهمید، هم خدمتی که به شما داده میشه مهمه، من برای کارم ارزش قائلم. اینجا الان بحث من نیست، بحث اینه که اگر میخواید رونق داشته باشه زندگیتون، حالتون خوب باشه، بچه‌ها خدماتو جدی بگیرید، به میزانی که به جزئیات میپردازید، به میزانی که درست کاریو تحویل آدمو میدین، حالا خودتون بهتر میشه. اصلا مهم نیست آدما قد بدونن یا ندونن، بالاخره ما وقتی داریم میذاریم یه هزینه در ازای وقتی که داریم میگیریم و ارزشی که ایجاد میکنیم داریم دریافت میکنیم، اوکی. ولی توانگر طوری کار میکنه که حالش بهتر شه، حال جامعهش بهتر بشه، برای هر کاری انجام میده. یک خبر خوبم براتون بذارم. ما یه 4-5 سالی هستش که سایت پرسش24.com رو داریم، پرسش24.com. منظورم این بوده که 24 ساعت میتونین سوال بپرسید. در طول این سال من شاگردای زیادی رو موفق شدم تربیت کنم، همکاری خیلی خوبی رو داشتم و الان کنارم هستن، دارن خدمت میکنن. منم آدم وسواسی هستم در انتخاب آدم ها و اینها با دلسوزی و با درایت و سواد سوال جواب میدن. هدفم این بوده که آدمایی که در واقع سوال دارن و فعلا دسترسی ندارن به درمانگر یا کلینیکی یا چیزی در زمینه مشاوره روانشناسی روانپزشکی بتونن جوابهای معقولی بگیرن، جوابهای عجیب غریب نگیرن. یک استاندارد فوق‌العاده‌ای رو پیاده کردم که در واقع توی کمبریج آموختم، درباره این که چجوری بتونیم در پاسخی که میدیم به یک پرسشگر حد اکثر کارآمدی و کارایی و در واقع افیشنسی رو داشته باشیم. این رو آموزش دادم و این سیستمی که طراحی شده در پرسش 24 و زحمت کشیدن بچه های نرم افزار ما این رو درست نوشتن، سیستم طوری هستش که فرد سوال که میپرسه جواب دقیقی میگیره که میدونه باید بره چی کار بکنه. فیلم بهش معرفی میشه، کتاب بهش معرفی میشه، اگر در اون موضوع باشه. ولی از همه اینا مهمتر این هستش که شاید من نتونم، یعنی مجموعه من، خود من که اونجا کار پرسشگری و درمانگری رو انجام نمیدم، شاید که تو وقتی سوالاتو میپرسی مثلا چه میدونم یه هفته طول بکشه تا دقیقا بچه ها به سوال تو برسن، سوالاتو جواب بدن، اما سایت به شکل هوشمند بر اساس سوالی که تو نوشتی و بر اساس تگ هایی که انتخاب کردی، مثلا زدی ازدواج، مثلا زدی خیانت، مثلا زدی انتخاب همسر، بر اساس این تگ ها به تو تا 5 تا 6 تا سوال قبلا پاسخ داده شده رو نشون میده. وقتی اینو بهت نشون میده، عملا تو میتونی چیکار بکنی؟ بری و پیش از اینکه جواب خودت داده بشه 4 تا جواب بخونی. من اینو بیشتر دوست دارم که در واقع یک مرکز دیتابیس خیلی خوبی ایجاد شده در این سایت که میتونید دستبندی های مختلف برید توش و کلی سوال و جواب هستش، بخونی و فکر کنی بهش و نظر بدی و اینا، که اینا همه رایگانن، اینا سوالای نقره‌ای یعنی نظر سایت. حالا یه نفرم تو شما هستش که در واقع عجله داره سوالشو بپرسه و همچنین میخواد خصوصی بمونه، یعنی کسی سوالشو نخونه، برای اون همه شرایطی ایجاد کردیم که میتونن یه پرداخت مختصری دارن و در واقع اون تیم بلافاصله این سوال به فرد مناسب یا خودت انتخاب میکنی هدایت میشه و اون سوال رو بررسی میکنه، برای تو یه دونه اول یه دونه وایس میفرسته که فعلا تا بخواد مکتوبشو مفصل بنویسه برات، چون خیلی از بچه ها کلینیک هستن، مطب هستن و خب ممکن فرصت دارن تا قشنگ مکتوب برن جواب تو رو بدم. پس تو در واقع هم صوتی جواب میگیری هم مکتوب جواب میگیری و اگر جواب گوش کردی میتونی یه بارم پیگیرش بشی، یعنی رو جواب درمانگرم میتونی یه جواب بدی و دو بار دسترسی داری به درمانگرت. من فکر میکنم این سرویسی که طراحی کردم شاید به لطف الهی بی نظیر باشه در دنیا، کشور خودم که هیچ، میهن خودم که هیچ، ولی یقین بدونید که استانداردی بالاتر از این من حداقل ندیدم و حداقل برای مردم خودم که مطمئنم که با وسواسی که من دارم و تیمی که من دارم کار میکنم اتفاق خوبیه، به درد خیلی از بچهای مملکت میخوره. بزرگترین چیزی که دارم اینه که این کوالیتی، این بی‌عدالتی توزیع دانش که متمرکز هست بر مثلا تهران یا شهرهای خیلی بزرگ، این رو یکم بشکنم و اون دختری که در فرض کن دور افتاده ترین نقاط کشورم سوال داره، من بتونم پاسخشو فراهم کنم و دستشو چیزی بگیره. آخرین مطلب این هستش که یه بار سر درس های مثنوی استاد حمید عجمی نام بردن از مشاهیری که در زمینه عرفان و معرفت مثلا مطلب گفتن نوشتن، رفتم ایشون اسم علاءالدوله سمنانی رو در واقع بردن و ایشون هم در واقع اینا همه قرن هفتی هستن دیگه، قرن هفت و هشتن اکثر اینا. رفتم و یه کتابی از دکتر کاظم محمدی دستم افتاد که مثلا نامه هایشون بود و نوشته هایشون. یه چیز خیلی جالب من خوندم در زندگی این مرد، نزدیک 70 خورده سالم عمر کرده و حالا یک سلسله ای از در واقع عرفان و تصوف ایشونم در واقع به نوعی به نجم الدین کبرا و به نوعی به کمیل ابن نخعی همون در واقع شاگرد امیرالمومنین میرسه، یعنی این سلسله رو داشتم میخوندم و حالا خیلی آرای جالبی داره و قابل فکره. من اونقدر خب سواد ندارم بخوام در این مورد نظر بدم، منم یک خوانندم مثل خیلی از شما، ولی یه چیز رو این وسط داشتم بخوندم و این خیلی برای من جالب شد و اون این بود که ایشون پدرش و عموش و داییش و اینا همه از در واقع مشاهیر به معنی کسایی هستن که شهرت دارن و در حکومت وقت که در واقع حکومت هایی هستن ترکیبی از بعد از حمله مغول، در اون دوران خانواده خیلی مثلا اینجوری و وصل به نظام داشتن. پسر که علاءالدوله هستش از 15 سالگیش تا 24 سالگیش چنان شیفته حالا سلطان میشه و خیلی هم در راهیشون تلاش میکرده و که خودی نشون بده این حرفا، و نهایتا 24 سالگیش یه اتفاقی براش میفته که جنگی در نزدیکی قزوین بوده سمت سلطان و کس دیگه و ایشون وقتی میخواسته برای خودی نشون بده که در چشم سلطان عزیزتر بشه، یک مکاشفه براش حاصل میشه و احساس میکنه نمیتونه بره و دیگه زندگیش دگرگون میشه و دیگه از همه فاصله میگیره و میره توی خلوتی و شاه هم دوستش داشته و چند بار دعوتش میکنه، آخرش میگه ببین بی خیال من شو، من دیگه نمیتونم بیام، من چیز رو دیدم که دیگه نمیتونم. خیلی جالب میگه، میگه تو تمام این حکومتی که داری، حالا به تعابیر ریاضی و مساحتی اون دوران 1/24 آنچه هستش که در کره زمین هست، و اگر تمام 24 تاشم به من بدن، من حاضر نیستم چیزی رو که میتونم در اون سبا معزت پروردگار داشته باشم رو به دست برم و معانست با تو حال منو خراب میکنه. و این خیلی جالب بود که او وقتی که تو خلوتش میره بعد از یک ماه متوجه میشه که بعضی از معانست ها تأثیر داره و حال آدم رو خراب میکنه، که حالا امر غریبی برای شما نیست، ولی آدم این رو توی نوشته مثلا قرن هفته میخونه خیلی برای جالبه. یا مثلا بعدها یه کتاب فلسفی ایشون میخونه و خیلی از مشاهدات قلبی و مکاشفاتی که داشته و اون داستانهایی که در ریاضتاشون داشته بمیره و بعدم میفهمه که تحت تأثیر اون کتاب بوده. بنده نمیخوام البته پنبه فلسفه رو بزنم که آنچنان که ابو حامد غزالی انقلاب کرد در فلسفه، نه، من همچنان تعلق خاطری دارم و فهم کنم بعضی از برهان‌ها رو دونستن و عقلانی نگاه کردن حداقل در دوران فعلی بد نیست. ولی چیز خیلی جالبی که آخرش خوندم از این مرد این بود که ایشون یک پیر طریقتی رو پیدا میکنه که در واقع مال اسفراین خودمونه و خیلی تحت جذبه ایشون قرار میگیره. پدرش ازش سوال میپرسه که الان اهل معرفت بزرگانش کیان، میگه مثلا فلان کس هستش در فلان نقطه مثلا ابهر. اصلا بذارید از متن کتاب براتون بخونم. روزی ملک شرف‌الدین پدر من رحمت الله علیه از من پرسید که در این زمانه از اولیای کرام کدام ماندند. گفتم هستند، این ابن عجیل است در یمن، شمس الدین ساوجی است در شوشتر، خواجه حاجی است در اپر و چند کس را که مشایخ بر صراط مستقیم بودند برشمردم. گفت چون است که این همه هستند و تو ارادت به شیخ نورالدین عبدالرحمن اسفراینی آوردی و به اینها التفات نکردی؟ گفتم مرا مقصودی بود که جز به ارشاد او راست نمی آمد. من می‌خواستم که سلوک کنم و این طریق بشناسم و در آن وقت در همه عالم استادی نبود غیر او و مرا با آن کاری نبود که بزرگان کند تا هر که را بزرگتر نشان دهد به خدمت او روم. چه؟ زیرا کسی را به آهنگری کار باشد و به دکان زرگر رود عقل بر وی بخندند. و اینجا فرمود که در آخر زمان اگر نه وجود شیخ نورالدین عبدالرحمن قدس الله روحه بودی، سلوک به کل محو گشت. من به زبون خودمون بخوام ساده دریافتمو بگم که برام جالب بود اینه که آدم اگر میخواد یه کتابی بخونه، آدم میخواد سر درسه معلمی بره، این که کی از کی مدرکش بالاتره، کی از کی بالاتره و کی فلانه، نمیگم مهم نیست، ولی باید یک تجانس، یک همجنسی بین من و اون آدم باش. این آقای بزرگ علاءالدوله سمنانی میگه من با این شیخ خودم تونستم اون الفت و معانست قلبی رو حاصل کنم. این که بشینم کمال طلبانه ببینم کی از کی شاختر و این حرف و بعد برم شاگرد اون رو بکنم، این مثلاً نبوده. من جانم با این آدم مشتعل میگشت و این نشون میده اون خودآگاهی جالبی داشته به این که خودش کی و چیه. چون اول باید تو خودتو بشناسی، مثل غذا خوردن میمونه، من باید ذائقه خودم بشناسم. مثلا من بدونم آقا من مزاجم سرده، اگر غذای سرد بخورم با مزاج سرد، مثلا فرض کنید سیر بخورم، مثلا فرض کنید هندوانه و ماسوخیار و این چیزا بخورم، چون این طبعش مخالف طبع منه، موافق طبع منه، منو خمود و کسل میکنه. یعنی همین شناخت این که من طبعم چیه و خودم کیم خیلی تعیین کننده است در این که چی مصرف بکنم. حالا همینو ببرید در امور روحانی و روانی و درس و کتاب و تعلیم و تعلم، این همون بحث فردیته، اندیویژویشنه، کیستی ما مهمه در این که کجا میخوایم بریم. من تو توانگری همیشه چی میگم؟ میگم چیزی که نقطه آخره آقای الفه میتونه نقطه آخره آقای ب نباشه، چون آقای ب کس دیگه است و داستان دیگه ای داره و دنیای دیگه ای رو داره تجربه میکنه. مخلص همتون، من علیرضا شیری هستم، در گوشی اون شب برای شما از زندگی صحبت میکنم. بجز خیالت فکری دگر نباشد، ما را بجز خیالت فکری دگر نباشد، در هیچ سر خیالی زین خوبتر نباشد، در هیچ سر خیالی زین خوبتر نباشد. شب روان کویت آرند ره به سویت، که شب روان کویت آرند ره به سویت، تکسیز شمع رویت، تکسیز شمع رویت، آراد بر نباشد اکسیز شمع رویت، آراد بر نباشد، به جز خیالت فکری دیگر نباشد، ما را به جز خیالت فکری دیگر نباشد، در هیچ سر خیالی زین خوبتر نباشد، در هیچ سر خیالی.